بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی جنبش مساف masaf.ir.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه مولانا امير المؤمنين و ائمه المعصومين. عرض سلام، ادب و احترام ویژه دارم، تبریک عرض میکنم فرارسیدن میلاد مسعود آقا علی ابن موسی رضا رو خدمت شما عزیزان، و برای حقیر مایه بسی امید و افتخاره که تونستم بار دیگر در چنین شبی، در چنین مکان مقدسی که منتسب هست به نام مبارک امام زمان، حضور پیدا بکنم. ما همینطور که فرمودن، حالا رسیدنم داستان داشت، ما از 4:30 فرودگاه این هی عقب میافتادیم، پرواز تاخیر داشت طبق معمول. بعد نگرانیمون فقط بابت این بود که و خدای نکرده این قول و این وعده‌ای که کردیم و خدای نکرده خراب نشه. حالا مطمئن بودم حالا هر جور باشه امروز خوش درست میکنه. رسیدیم فرودگاه و ما دیگه چمدون رو نگرفتیم. یکی از بچه‌ها گفت تو چمدون رو بردار بیار. اومدیم تا این چهارراه عنصری، اونجا موتور آماده شده بود و ما پریدیم پشت موتوره. و بعد آره، همیشه این داستان موتور هست. بعد حالا جالبش اینه که با موتوری که رسیدیم دیدیم سمندم زودتر رسیده بود. موتور می اومدیم بهتر بود، با سمند اومدیم بهتر بود. اما اینو عرض بکنم، ازتون خواهش میکنم، میدونم بالاخره امشب شب شادی است، اما این سخنرانی که میخوام اینجا انجام بدم، خدا رو گواه میگیرم که موضوع بسیار مهمیه و کاملا جدیده و شاید برای اولین بار در جهان اسلام داره طرح میشه. حالا غیر مسلمانش کسی خبر نداره اینجور چیزا رو، و بسیار بسیار مهمه. یکی از اعجازهای وجود نازنین آقا علی ابن موسی رضا است و در واقع ائمه ای که ما داریم و افتخار میکنیم، یکی از اعجازهای قرآنیه اهل بیتی که ما خود اهل بیت ما رو رهنمون کردن با روایت هاشون به این سمت. یکی از آیات بزرگوار که همه تون میشناسیدشون، الله صلاح نیست اسمشون رو ببرم، یک بار به حقیر یه خورده گرفتن، گفتن که شما خیلی از مسائل رو خیلی راحت میگی، باید بعضی رو تو جای خاصش بگی تا طرف تشنگی به وجود نیاد، شما چرا داری این کار میکنی؟ خورده گرفتن. من در پاسخ بزرگوار عرضه داشتم که هرچند فرمایش شما صحیحه، اما زکات العلم نشره، هر چیزی زکاتی داره، زکات علم هم نشرشه. اگر ابو بصیرها و امثالهم هم میخواستن یه سری چیزها رو که آموخته بودن صحابه اهل بیت به ماها نمیرسونن در قالب روایات و احادیث و میگفتن اهلش شاید نباشن، امروز ما دستمون چی بود؟ خالی بود. حالا به هر حال من این جمع رو شایسته میدونم و میدونم حواساتون جمعه. یکی از آیات بسیار عجیب و اسرارآمیز قرآن در سوره توبه، آیه 36 سوره توبه است. خداوند متعال میفرماد ان عدت شهور عند الله 12، به راستی که عدد ماه‌ها نزد خدا 12 تاست. شهرن فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، از روزی که آسمون و زمین خلق شده ای همین 12 تا بوده. منها اربعتون حرم، 4 تا از اینا ما حرومه. ذالک دین القیم، این همون دین استوار و قیمه. فلا تظلموا فیهن انفسکم، پس در مورد اونها به همدیگه به خودتون ظلم نکنید، یعنی در واقع دارید به خودتون ظلم میکنید در مورد اون ماه ها. و قاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافه و اعلموا ان الله مع المتقین، و با مشرکین، همه مشرکین کارزار کنید همانطور که ایشان با شما کارزار میکنند و میجنگند، و بدانید که خدا با متقین و پرهیزگاران است. ظاهر آیه نشون میده که داره میگه که ما 12 تا ماه داره سال، که 4 تاش هم ماه چیه؟ حرومه. اما خیلی عجیب داره صحبت میکنه، یعنی خیلی مهم داره اینو بررسی میکنه خدا که اینا 12 ماهن و حواستون رو جمع بکنید، ظلم یه وقت صورت نگیره. چه نکته ای میخواد بگه؟ و میگه از روزی که آسمانها و زمین خلقت شروع کرد در کتاب خدا نوشته شده بود که اینا همین 12 تا. خوب عنایت داشته باشی به این کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. خب بابا هنو وقتی ماه نبوده، زمین نبوده، چطور 12 ماه میتونه باشه؟ اصلا ماه رو ما بر مبنای چی میسنجیم؟ بر مبنای کره ما، اصلا بر همین لفظ ماه استفاده میکنیم. بر مبنای اینکه این ماه دور زمین میچرخه، ما میگیم یک ماه گذشت. ماه قمری بر مبنای، برای اعراب ماه چی مد نظره؟ قمریه. چیه که خدا هنوز کره ما خلق نشده میگه از اول همین 12 تا بوده؟ و این خیلی مهمه، عجیبه. آیات بعدیش که اصلا به طرز عجیب غریبی ماجرا رو باز میکنه و این راز رو لو میده. منتها قرآن مثل یه معشوقه است که باید بری نازش رو بخری. و لا یمسه الا المطهرون، و هیچ کسی به مس قرآن نمیرسد جز اون کسایی که پاک شدن و خدا تطهیرشون کرده، و اونا کسی نیستن جز انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میگه چون اینا پاک شده هان، قرآن رو فقط پاک شده ها میتونن برای شما بگن. اگر یه مفسری هم یه گوشه چیزی میگه، یه عنایتی باید از سمت اهل بیت بشه. اصلا ما تفسیری رو جز آن که از سمت اهل بیت نیاد، اصلا ما به رسمیت نمیشه شناخت، یا با عقلانیتی است که در خدا به ما ودیعه گذاشته در وجود ما، با همون عقلانیت ما به اهل بیت میرسیم، یا اصلا روایت مستقیمی است که از اهل بیت به ما رسیده که آقا یعنی این شماها نمیفهمید، و تین و زیتون یعنی به حسن و حسین. هزار سال فکر کنی تو نمیتونی بفهمی تین و زیتون یعنی حسن و حسین، و طور سینا یعنی علی ابن ابی طالب. همینه آقا. حالا شما بیا بگرد پیدا کن ببین چه جوری طور سینی چه ربطی به علی ابن ابی طالب علیه السلام داره. مرج البحرینی التقیان، دو دریا به هم میرسن، لؤلؤ و مرجان اونجا به وجود میاد. میگه ای فاطمه و علی علیهما السلام، اون لؤلؤ و مرجان حسن و حسین. این روایت به من و شما میگه، وگرنه ما 100 سال نمیتونیم اینا رو بفهمیم، هزار سال نمیتونیم بفهمیم. که یادم هست در همین مشهد اون آیه نور رو تفسیرشو عرض کردم خدمتون، دیدید اون زیتون چه جوری جور در میومد تو اون آیه؟ مثلا شاهکار آیه قرآن بود. و همان جلسه چند نفر رو شیعه کرد، به شما بگم در تماس یمو داشتن. همین امشب هم من به محض اینکه از هواپیما پیاده شدم، در واقع یعنی هواپیما ایستاد، این گوشیمو راه انداختم که به این دوستان بگم من هواپیما نشسته، نگران نباشن. تا روشن کردم، از قبلش داشتم با یه بنده خدایی که گرایشات حتی تکفیری داره اسمس میدادم، همین نشستم ایشون اعلام کرد که آقا تموم شد کار. خب اینجوری اینا همه بحث قرآنی، قرآن رو باید رفش رسید. تبیانن لکل شیعه. حالا میبینیم آیات عجیب میشه در مورد 12 ماه قبل از کره ماهی خلق بشه، کره زمینی خلق بشه. اصلا خود علم نجوم میگه اول زمین خلق شد، بعد ماه به وجود اومد در اثر برخوردی که حالا به زمین صورت گرفت. برخی میگن جزئی از خود زمینه، برخی میگن جزئی از خورشیده. اصلا امروز در نجوم داره بررسی میشه عزیزم، اینا علمیه، اینا رو نمیشه کارش کرد. مرجانهایی که از کف دریاها میارن بالا، این تعداد جزر و مدار روی بدنه مرجانها ثبت میشه. جالبه دقیقاً میبینید 365، با هر کدوم اونا رو باز کنم با میکروسکوپ نگاه میکنم 365 تا خط داره هر لایه، یعنی هر سال 365 روزه. حالا نکته جالبش اینجاست که در گذشته این 410 بوده. یعنی چی؟ یعنی یک سال 410 روز بوده، روزها 21 ساعته بوده. سرعت گردش زمین دور خودش بیشتر بوده. پس از برخوردی که صورت میگیره توسط یک شهاب سنگ با زمین، اینطور دانشمندان میگن بخشی از زمین جدا میشه، میره اون گوشه، مواد مذابش چون فشار از هر طرف برابره و کشش و جاذبه برابره، تبدیل میشه به چی؟ به کره، میشه ماه. و این جاذبهش مثل ترمزی زمین رو نگه میداره، باعث میشه آروم آروم سرعت زمین چی بشه؟ کم بشه، که این جریان کماکان ادامه داره. یعنی روز به روز در روزا چی میشه؟ بلند میشه، منتهای خیلی کم، در حالی که ما نمیفهمیم. و همین ترمز باعث میشه که این جزر و مد آب اندازه باشه. خوبه بدونید قبل از اینکه ماه به این شکل بگیره، موجهای 100 متری و 200 متری داشته دریاها. اینا کاملا مشخصه، یعنی فسیل شناسا، دانشمندای زمین شناسی میان بحث به بحث علمیه. ما افتخار میکنیم به اینکه کتابمون رو میتونیم علمی اثبات کنیم، اما صحبت اینجاست اگر ماهی نباشه تو چطور میخوای ماه مشخص بکنی؟ میگه قبل این که اصلا اینا بخواد باشه ما 12 تا رو نوشته بودیم. پس این ظاهر آیه هر چند داره به 12 ماه قمری اشاره میکنه و 4 ماهش هم که حرامه، میدونیم میشناسیم 4 ماه حرام که دیه دو برابره، اما در باطن به یه چیز دیگه اشاره میکنه. این میشه که نمیفهمن کتاب الله. خدا لعنت کنه کسانی رو که حق اهل بیت رو گرفتن و نذاشتن باشن بالا سرمون ما تو این یتیمی باشیم، نه باشن بالا سرمون معارف رو بگن. جلسات و سخنرانی که برگزار میشه باید سخنرانی اهل بیت میبود که مردم بشینن همه سر تا پا گوش ضبط و ثبت کنن کلام مطهر اهل بیت رو، نذاشتن، کفر ورزیدند. به انتخاب خدا گفتن نه، ما اون چیزی که خودمون انتخاب میکنیم اینه. ما حبل من الله قبول نداریم، فقط حبل من الناس. گفتیم یه تناب از بالا میاد، حبل من الله و حبل من الناس، هر موقعی دوتا یکی شد این برق وصل میشه. سالهای سال خدا اون کارشناس خودشو وقتی معرفی میکرد میگفت آقا ببخشید، کاندیدای خودشو معرفی میکرد میگفتن کاندیدای تو رو ما قبول نداریم، ما فقط کاندیدای خودمون رو قبول داریم، فقط کاندیدای خودمون رو قبول داریم. گذشت بعد 25 سال کاندیدای خدا کاندیدای مردم یکی شدن، امیر مؤمنان خلیفه میشه، اما مردم به این دید که او کاندیدای خداست به سمت او نرفته بودن، به این دید که دیگه کسی نمونده بود رفتن سمتش. برای همین قدر علی ابن ابی طالب رو ندونست. این بود که حضرت میفرمود من اگر این فشار و این اصرار شما نبود افسار شطور خلافت رو به پشتش مینداختم، چون حضرت متوجه که شما به سمت من آمدید منباب امام و خلیفت اللهی نیست، مثل ستای دیگه است. اینها قرآنه. مگر می شود آدم بفهم کجاست روزگار تشخیص بده بیان که امام زمانی داشته باشه؟ من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه. شیعه و سنی رو نقد کردن اما بهش فکر نمی کنن با سند صحیح. کو امام زمانت؟ کوش؟ بسم الله مردی بدون امام زمانت. یوم ندعو کل اناسن به امام همو، دنیا اصلا من تو هویتی نداریم، به امام زمانمون میشناسن، میگن علوی ها اونه که امام زمانش امیران مومده میرن اونور، حسنی ها امام زمان شما حسن بوده میرن اونور، حسینی ها همینطور، ماها رو مهدوی ها صدا خواهند زد، منتها به شرطی او دنیا میتونی بری تو پشت گروهش، بری پشتش قرار بگیری که این دنیا شناخته باشه واسش کار کرده باشه، بگیره فایده نداره. و دقیقاً بدونید امامان جائر هم هستن، امامان ظلم و جور، که اونها هم یارانشون میکشونن پشت خودشون. آیه قرآنه. تو منابع اهل سنت اومده به امام هم، یعنی به کتاب هم و امام زمان هم، به همین صراحت، یعنی به قرآن میشناسنشون رو به چی؟ امام زمان هم. امام زمان هم یعنی چی؟ بسم الله اگه میتونی بیا بگیری چی؟ شوخی نداریم تو این زمینه با کسی. ظلم فقط ظلم به اهل بیت نبود، ظلم به انفس بود، ظلم به ماها بود که اینطور یتیم باشیم بی پدر باشیم الان، ظلم به ماها شکل گرفت. آیات بعدیش هم صحبت میکنه، میگه که چرا این ماها رو این ور اون ور کردید، چرا یه ماه اضافه میکنید به این ماها؟ این چیه؟ اول من ظاهر آیه رو بگم بریم تو بطنش. یه چیزی از یهودیا اعراب یاد گرفته بودن تحت عنوان نسیه، ان النسیعه، دارم تو آیه شو براتون میخونم. این داستانش چی بود؟ یهودیا ماهشون قمری بود، اونا سالشون قمری بود، چون سال قمری 355 روزه، هر سال 10 روز از سال شمسی چی میشه؟ فاصله میگیره. هر 3 سال میشه چقدر؟ 30 روز یه ماه. اینا هر 3 سال یه ماه اضافه میکردن، ماهشون سالشون میشه چی؟ 13 ماهه. درست شد؟ با این کار یه ترمز میذاشتن که سال شمسی و قمری کنار هم باز دوباره قرار بگیرن. عربا و یهودی‌ها یاد گرفته بودن اینو، عمدن این کارو میکردن که شمسی و قمری رو با هم یکی نگه دارن که فصل حجشون، میدونید در زمان مشرکین هم حج میرفتن منتها برای بت پرستی میمدن، تحریف شده بود. چرا؟ اون چیزی که از حضرت ابراهیم مونده بود اصل بود، بعد میمدن برای زیارت خونه کعبه. حنفی ها هم همینن، یعنی دین حنیف، بعد میومدن منتها آروم آروم اومدن، گفتن عمرو بن لهوی اومد یه بتی گذاشت اونجا، این داستانا شد بت پرستی. وگرنه مشرکین هم خدای خدایان رو الله میدونستن. مثلا عبدالله یعنی چی؟ اسم پدر پیامبر. نه که مشرک باشن، نه. خب میگم این اسم اون جامعه پذیرفته شده بود، یعنی چی؟ یعنی الله رو میشناختن. منتها میگفتن لات و هبل و عزا و منات و اینام کمک خدا دارن میکنن. خدای خدایان، بزرگ خدایان الله بود. اینا از زمان حضرت ابراهیم درستش بود. آرام آرام مشرکین چی شده بودن؟ شرک شکل گرفته بود. این اتفاق افتاده بود. اینا هم برای اینکه فصل حج رو توی فصل خوب سال شمسی نگه دارن. خب سال قمری تو شمسی میچرخه، ممکنه یه بار شما محرم اینه، یه بار زمستونه، یه بار پاییز میشه، تابستون میشه، بهار میشه، ماه رمضان میچرخه. اینا برای اینکه فصل حج تو تابستون نیفته، تو گرما نیفته، میومدن چیکار میکردن؟ میومدن اینو هم از همین نسل استفاده میکردن، یه دونه به ماها اضافه میکردن هر سه سال. با این کار یه ترمز گذاشته بودن کنار سال قمری و شمسی که اینا از هم تکون فاصله نگیرن و نخورن. خدا خیلی بد برخورد میکنه، اینو ظلم به خود میدونه. عجیبه. خب این ظاهر آیه. اما بریم ببینیم اهل بیت چه روایاتی دارن بابتش. بهار الانوار جلد 24 صفحه 243، در غیبت نعمانی هم ترجمه آی غفاری صفحه 127 داریم، عربیش هم صفحه 86-87 میشه، من ترجمهش میشه 127. داوود ابن کثیر رقی میگه که در مدینه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، آن حضرت به من فرمود چه چیز باعث کندی و تأخیر تو در آمدن به نزد ما شده است؟ عرض کردم کاری در کوفه پیش آمده بود. حضرت فرمود چه کسی را پشت سر گذاشتی؟ عرض کردم فدایت شوم، عمویتان زید را در آنجا به حال خود رها کردم و در حالی از او جدا شدم که بر اسبی سوار و شمشیری به دوش خود آویخته بود و با صدای هرچه بلندتر فریاد میزد پیش از آن که مرا نیابید مسائل خود را از من بپرسید که نزد من دانش فراوانی هم باشته شده است. من ناسخ و منسوخ و مثانی و قرآن عظیم را دریافتم. من خود همان شاخص و نشانه بین شما و خداوند هستم. پس آن حضرت به من فرمود، یک حضرت امام صادق می پاسخ میده در مورد، خب میدونید که در مورد زید روایات متفاوته، اما روایاتی که قالبه که به نفع زید و زید رو تایید میکنه توثیق میکنه میچربه. خب این ابتدای این روایات در مورد این قیام زیده. بعد میگه امام صادق صدا زد ای سماع مهران، مهران هم که اسم فارسیه دیگه، از مهر سبدی خورما نزد من بیار. اینا کسایی بودن که اجدادشون ایرانی بود دیگه، شیعه شده بودن تو هم منطق زندگی میکردن. و او سبدی که آوی خرمایی بود نزد آن حضرت آورد. آن حضرت دانه خرما از آن برداشته خورد و هسته آن را از یه معجزه اینجا اتفاق میفته جره چش این آدم خورد و آن را میخوام خواهش میکنم کسایی که بدن این سخنرانی دارن گوش میکنن تا ته این سخنرانی گوش کنن. یه وقت نگه آن اولش ول کنیم بریم، ماجرا جالب تر میشه همینطوری. و آن از دهان خود بیرون آورد و در زمین کاش. پس آن هسته شکافته شده رویده جوانه زد، شاخ و برگ و میوه داد. میگه جلوی چش خودمون این هسته رویید اومد بالا، یه درخت شد. پس حضرت با دست خود به خرمای نارسی زد، آن را از خوشه چید و از درون خرما ورقه بسیار نازکی به رنگ سفید بیرون آورد، مثل این هرزایی که تو انگشترا میذارن بلا تشبیه، مثلا اینطور فرض کن، بیرون آورد. آن را باز نمود و به دست من داد و فرمود آن را بخوان. من آن را خواندم. در آن دو سطر مرقوم بود، یه دو تا سطر داشت. سطر اول یک جو این جمله لا اله الا الله محمد رسول الله. و سطر دوم این جملات ان عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها والارض منها اربعه حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. به تو اینجا این آیه قرآن توش بود، همانا شمار ماها نزد خدا 12 هست. و که بعد میگه در ادامش نوشته بود یا حضرت فرمود یعنی تو انفسكم، گفت یعنی این، یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی و آن بازمانده که حجت خداوند بر روی زمین است. من دیگه عربیاشو نمیخورم چون وقت نداریم. سپس آن حضرت فرمود ای داوود، آیا میدانی این دو سطر چه زمانی در این پوسته نازک نوشته شده؟ عرض کردم خدا و رسولش بهتر می دانن و شما خود آگاه ترید. پس فرمود الفین، 2000 سال. 2000 سال پیش از آن که خدا آدم را بیافریند، از اون اول خلقت اینا 12 تا چی؟ مشخص بودن. حالا میبینیم یه جوری ظاهر آیه داره چی میشه؟ جور در میاد که چرا خدا میگه از روز خلقت همینا بودن. ماجرا جالبتر میشه، گوش کن. یعنی از پیش مشیت و خواست خدا چنین بود. تو نعمانی، غیبت نعمانی عربی صفحه 42. روایت دیگه در غیبت نعمانی باز داریم، در کتاب دیگه هم هست، صفحه 86 و 87 عربیش. از کی؟ از ابی حمزه سومالی. همین آیه، این دعای معروف رو ایشون از امام شنیده، انشاء کرده. ابی حمزه سومالی قال کنت عند ابی جعفر. ابی جعفر یعنی کی؟ امام باقر. این روایت، حتی اون روایت اگر یه خورده مثلا عجیب به نظر برسه، این روایت دیگه هیچ مولا درزش نمیره. خوب گوش کن. قال کنت عند ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام ذات الیوم فلما تفرق من کان عنده. میگه وقتی متفرق شدن هر کی پیشش بود، من تنها موندم. قال لی یا ابا حمزه من المحتوم الذي لا تبديل له عند القيام قائم. یکی از چیزهای حتمی که هیچ شکی درش نیست، امکان نداره تبدیل بشه، اتفاقی براش بیفته، این قیام او امام زمان. فمن شک فی ما اقول، هر کی شک بکنه در اون چیزی که من امام باقر دارم میگم، لقی الله سبحانه و هو بهی کافر و لهو جاهد، خدا رو ملاقات در میکنه در حالی که کافر به خداست و خدا رو قبول نداره، در مقابل خدا ایستاده. ثم قال به ابی و امی المسمى به اسمی و المکنى به کنیتی، پدر و مادرم به فدای آن کسی که هم اسم هم کنیه من است. یکی از کنیه های امام زمان علیه السلام ابی جعفر. این را داشته باشید، امام باقر داره میفرما چی؟ پدر و مادرم به فدای اون کسی که شأن امام زمان رو دریافت. این آیه یک ارتباطی با ظهور دارد و یه ارتباطی هم با علی ابن موسر رضا. حالا میگه من بعدی به ابی من یملع الارض عدلا و قسلا، پدرم، دوباره میفرماد، پدرم به فدای آن کسی که زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد، کما ملعت ظلما و جورا، همانطور که قبلش پر از ظلم و جور شد. امام معصوم ببین چجوری داره، پدرم به فدای تو، یعنی کی؟ بازی امام معصوم دیگه، چه شأنی داره امام زمان. ثم قال یا ابا حمزه، بعد به من گفت، فرمود ای ابا حمزه، من ادرکه فلم یسلم له فما سلم لمحمد و علی علیه السلام، هر کی او رو ببینه و تسلیم امر او نشه، عین اینه که به علی و پیامبر و علی تسلیم نشده، هیچ فرقی نداره. کسی که کافر به او باشه، کافر به کیه؟ به پیامبر و علی ابن ابی طالب. و قد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار، و خدا حرام کرده بر چنین کسی بهشت را و جایگاهش در آتش است. یعنی اصلا اگه نرسی به او دوازدهمیه، هیچی فایده نداره. حالا برو چهار امامی باش، برو شیش امامی باش، برو اصلا امامت قبول نداشته باش، بهشت برات حرامه، بهشت برات حرامه، شوخی نداره. کلام امام معصوم. و بعث مثل ظالمین، و چه جایگاه بدی دارن ظالمین. و عوزه من هازا به حمد الله و انور و ابین و ازحر لمن هداه الله و احسن الیه قولا عز و جل فی محکم کتابه. یعنی چی؟ میگه که ای ابا حمزه، روشنترین، آشکارترین برهان برای کسی که خدای تعالی او را هدایت فرموده، گفتار او در قرآن است. گفت از این واضح‌تر، از این ابین ازهر، یعنی ظاهرتر، با بیانتر، بیانتر، از این بیشتر که چی؟ خداوند متعال چه فرمود؟ ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلک دین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم. میگه همین آیه اشاره داره به عجب، پسی آیه یه سر ماجرا برمیگرده به چی؟ به قیام امام زمان. بعد در ادامه حضرت، حالا این معنی آیه رو که حالا تو ترجمهش هم آمده که ترجمه کردیم، میفرماد و شناسایی ماها، من دیگه عربیشو نمیخونم، میگه اما ماها مانند محرم، صفر، ربیع و ماهای پس از آن. و ماهای چی؟ بعد از اونه. همین که سال قمری از چی شروع میشه؟ محرم. و همچنین اربعتون من هم حرم. ماهای حرام کدومه؟ محرمه. بعد دیگه چه؟ اشتباه همه میگن. صفر مجزو ماه حرام نیست. رجب، ذوالقعده و ذوالحجه است. چون محرم و صفر همیشه کنار همه. آره ما همجوری کنار، اسمشون هم کنار هم دیگه میاد. مردم فکر میکنن صفر ماه حرامه. محرمه، رجب، ذوالقعده، ذوالحجه. چرا اینا حرامه؟ نمیدونن. چرا خدا میگه این ماها؟ دقت کنید، این ماها دیه دو برابر. جنگ نباید صورت. مگه چیه؟ چیو میخواد بفهمه؟ چه فرقی داره؟ چه اتفاقی میفته؟ به این میشه ماجرا. این کسی که خودش سوال بپرسه به جواب میرسه. هر نظریه‌ای در دنیا شکل گرفت از یک سوال بود. چرا؟ بعد طرف بشر رفت به سمت پاسخگویی به او، یک فرضیه‌شو تبدیل به نظریه. آزمودش اینو. دین محکم خدا، دین خدا محکم نیست. چون یهود میگه چرا؟ دلش اینه، چون یهود و نصارا و مجوس و سایر ملت‌ها همه مخالفین و موافقین، یعنی مذهبی از لحاظ مذهب، این ماه‌ها را میشناسن. امام میفرمه یعدون، میشناسنشون، یعرفون، میدونن این ماه‌ها کیان و اسامی آنها را شماره میکنند. اسمشون هم میگه داشتن، اینا شماره میکنند. بلکه آنها امامان و سرپرستان دین خدایند. میگه 12 ماه نری تو رجب و شعبان و رمضان، اینا نی، اون 12 امامن. و مراد از ماهای حرام میشن کیا؟ این سواله. چرا 4 تاشون فرق دارن؟ اون 4 تا امامی که فرق دارن کیان و چرا فرق دارن؟ این فرق داشتن به چه معنیه؟ چه چیزی از توش قراره درات؟ و چه ارتباطی باید باشه بین اون 4 ماه حرام و این که این آیه رو وصل بکنه به ظهور؟ چون حضرت این آیه رو برای چی تلاوت فرمود؟ شروع فرمایشش به ابو حمزه سومالی چیه؟ قیام امام زمانه. حضرت فرمود و مراد از ماهای حرام در آیه شریفه امیر المؤمنین علی علیه السلام است که نام او را از نام علی که نام خود خداست جدا شده و مشتق است، همانطور که نام پیامبر هم از نام خدا که محمود از نام های خداست مشتق است. یعنی این ماه حرام یک نسبتی داره به علی بودن. حالا یعنی چی؟ و دیگری آن 3 ماه حرام دیگه، 3 فرزند آن حضرت که نامهای همه آنها علی است. از امام علی علیه السلام شما بشمرید تا امام زمان علیه السلام، 4 تاشون علی هن. علی ابن الحسین زین العابدین، علی ابن موسی الرضا، و علی ابن محمد الهادی، امام هادی علیه السلام. و به احترام آن حضرت این نام علی از نام خدا جدا شده و مشتق شده است. خیلی عجیب شد. یعنی اگر این 12 ماهی که خدا تو قرآن داره میگه اشاره به 12 امامه، این 4 تا ماهی که میشن ماه حرام مرتبطن با 4 امام هم اسم، که بیشترین اسم در میان امامان کدام اسمه؟ علی. در بین 14 معصوم، یعنی آقا رسول الله بیاد، 4 تا علی داریم، 4 تا محمد. خب نام مبارک امام زمان هم همینه، میم هم میم دل همان اسم. اما در 12 امام اثنا عشره، 12 آیه قرآن 12 تاست. اونی که بیشتر از همه هست علیان. حالا این علیا چه ارتباطی پیدا می‌کنه با آیه؟ این برای خود من سوال بود. واقعا مدت ها هم بهش فکر می‌کردم، چون در مکاشفات یوحنا هم همچین چیزی رو دیده بودم. اونجایی که صحبت میشه چی؟ در مورد 4 تا میگه که زنی که خورشید را در بر دارد و ماه زیر پاهایش است، و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد، میگه 4 تا این ستاره ها فرق دارن، یه داستان دیگه ای دارن. 3-4 تا 12 تا. اونجا میگه سلسشون. هم برام 2-3 ساله شاید جدی سوال بود تا این محرم از اون پیداش کرد. یه چیز شگفت انگیز وجود داره. این شگفتی در کجاست؟ معجزه است. خدا شاهد، آدم حلال خور باشه، منطقی باشه، دیگه حجت برش تمام شه. بریم ببینیم چه ارتباطی هست بین این امام. وقتی در مورد یک ماه داره صحبت میشه، باید بریم ببینیم تو اون ماه های اتفاقی لابد افتاده دیگه، درسته؟ مردم چه روزی فهمیدند که علی ابن ابی طالب امام پس از پیامبر است؟ شما بگید. روز قدیر. در چه ماهی بود؟ ذی‌الحجه، از ماه‌های حرام. مردم در چه روزی فهمیدند علی بعدی امام سجاد امام بعدیشان است پس از امام حسین؟ چه روزی بود؟ ده محرم، روز عاشورا. محرم ماه حرام، علی بعدی، علی ابن موسی رضا قرنشور. مردم چه روزی فهمیدند که علی ابن موسی رضا امام پس از امام امام پس از امام کاظم علیه السلام است؟ در که روز شهادت امام کاظم، بله، که 11 نخیر شهادت، خدمت شما عرض بکنم، روز 25 ماه رجب. روزی چه روزی متوجه شدند که امام هادی امامه؟ روز شهادت امام جواد، آخر ذی‌القعده، دوباره ماه حرام. این چهار امام در این ماه، این دقیقا همان ماه هایی که ماه حرام است، این چهار تا امامی که اسمشون علیه به امامتشون مسجل شد. وگرنه از اول که معلوم بود این عدت شهور عند الله اثنا عشر، من که میدونم اماما کیان، بر شما معلوم شد دقیقا در چهار ماه حرامه. به خجستگی این چهار امام جنگ ممنوع، بشینه سر جات، هر گونه زد و خورد دو برابر دیه حساب میشه، بشینه سر جات، ماجرا داره از جالب تر میشه. شگفت‌آور این که شما برید تاریخ تولد، تاریخ شهادت و روز تسجیل امامت مشخص شدن. ببینید، مردم فکر میکردن بعد از امام حسین امام کیه؟ حضرت علی اکبر. عموم مردم فکر میکردن بعد از امام حسین امام کیه؟ حضرت علی اکبر. فلزا یه عده‌ای گفتن در امامت بدعا شد. مردم فکر میکردن بدعا شد، وگه از اولم کی بود؟ امام سجاد بود. مسجل شد، اشتباه میکنم امام ایشونه، روز ده محرم بود، روز عاشورا. امام قبلی شهادت رسیده، امامت منتقل شده بر شخص بزرگوار دیگری. دقیقاً چهار علی در همین چهار ماه حرام امامتشون مسجل میشه، روز تسجیل امامتشون بر مردم. شاهکار اینجاست که این اماما، سه چهار امام، چهار روز به دنیا آمدن، چهار روز به امامت رسیدن، چهار روز هم شهید شدن. سه چهار تا، 12 تا. اینا چندم اماما هستن؟ یک سوم اماما هستن. جالبه بدونید از 12 تا 9 مناسبت باز تو ماهای حرام. یعنی یه ماه رمضان شهادت امیرالمومنینه، یه 5 شعبان میلاد امام سجاده، یا آخر سفرم شهادت امام رضاست. این سه تا رو از 12 تا کم کن، 9 تا. به این علم احتمالات هم شما بذاری میبینی نمیشه. از 12 تا 9 تا دوباره در ماه حرام. جالب بدون از 23 حالتی که برای هر امامی پیش میاد به دنیا میان و به شهادت میرسن، چرا 23 تا؟ به خاطر اینکه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شهادت نداشتند. خب از 23 تا 11 تاشون باز تو این ماهای حرامه. یعنی به لحاظ علم احتمال برید حساب کنید مسلمونا، یعنی نزدیک 47%، نزدیک 50% باز تو این ماهای حرام. حالا مگه این علیه ها چی کار کردن؟ من به شما، این برداشت من حقیر اینه که این علیه ها در بره ها هر جا دیگه امامت داشت میرفت بخوره زمین و شجره طیبه رو اینا داشتن قد میکردن، خدا یه علی رو کرد. همین چی شد؟ حالا کامل اینو توضیح میدم. بعدش بعد بدونی خدمت کی هستی اینجا تو این شهر، چه اونایتون که زائرید، چه اونایتون که مجاورید، چه چرا این علی میاد اینجا. آیه بعدیش چی میگه؟ میگه انما النسیء زیادتون فی الکفر. گفت این یه ماهی که به اینا اضافه میکنید شما، اینی که اضافه میکنید به این ماه، یکی دیگر میکشید وسط، زیادتون فی الکفر. ببینید تو روایات دیگه نمیشه سر چیزا رو گفت، ببین منظور کیه. خیلی واضح گفته یذل به الذین کفروا یحلونه آمن و یحرمونه، میگه اون کسایی که حلال و حرام میکردن، حلال و حرام کردن، حرام و حلال کردن، نس گناهی است علاوه بر کفر، و کسانی که کافر شدن به وسیله آن گمراه میشوند. اونایی که اول کفر کافر شدن به وسیله همون کسی که بهش کفر ورزیدن، او بابایی که علمش کردن، به وسیله همون گمراه هم میشن. اولش کفر ورزیدن به نعمات خدا بود که اینا رو پس زدید، بعد همونایی که علم کردید گمراهتون کردند. آیه بعدش ها، یک سال آن ماه ها را حرام میکنن و یک سال را حلال تا با ادماهایی که خدا حرام کرده مطابق شود. پس این عمل باعث می شود که حلال کنن چیزی را که خدا حرام کرده است. اعمال بدشان در نظرشان جلوه کرد و خداوند مردمان کافر را هدایت نمی کند. خیلی سخت برای یه ماه ببین خدا چه جوری داره صحبت میکنه. حالا یه ماهی بدبختا نمیدونسته کار میکنه، خب باشه فردا نمیکنه. نه داستان چیز دیگه است. امامتان راز پنهان و مستور قرآن است. بعد نازشو بره بکشه به هر نخاله ای نمیده. تو باید تناب تو علم بکنی و حبل من الناس، باید بری بگرد بینه حبل من الله و حبل من الناس تو یکیه یا نه. آیه بعدیش، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، ای کسانی که ایمان آوردید شما را چه شده که وقتی به شما گویند در راه خدا بیرون شوید. حالا این انفروا هم بازی ماجرای داره که انفروا آیا فقط معنی بیرون شوید میده یا نه، اینم بگذاریم. و کوچ کنید به زمینی، به زمین سنگینی میکنید، میگه میچسبید به حیات، به دنیا، به زمین، مگر از آخرت به زندگی دنیا راضی شده اید. اگر چنین است بدانید که بهره گرفتن از دنیا در قبال آخرت جز اندکی نیست. گفتید دنیا گولتون زد، نه این کارا رو کردید. بابا یه ماه این ور مرکر ولش کن خدای دیگه با بدبختار چه. نه صحبت یه ماه شعبون رمضان اینا نی، ببین آیات نشون میده ماجرای چیز دیگه است. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اوه خیلی جدی شد، بخاطر همون سرپیچی که دارید میکنید به عذابی دردناک خدا عذابتون میده. و اینجاش خوشگله، و یستبدل قوما غیرکم، و یه قوم دیگر رو میاره جاتون، یه قوم دیگر رو میاره جاتون که اونا مثل شما نیستن. و لا تذروه شیئا و الله علی کل شیء قدیر، و شما به او ضرر نمیزنید و او بر هر چیزی تواناست. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 417 برید ببینید اون قومی که گفته شده میان کیا. گفت شما قدر اینا رو ندونستید، این ماها رو کم و زیادشون میکردید، نسری آوردید، یکی اضافه آوردید قاطی ماها کردید. نه از اول خلقت همی 12 تا بودن. حالا کدوم آدم عاقلی میگه یه رجب و شعبون و رمضان و محرم و صفر؟ در تفاسیر آمده که مراد از اینا ایرانیانن، اونا قدر این ماها رو میدونن. و چقدر زیبا خدا لطف کرد به این مردم و هدیه داد بهشون. چه کرده بودند این اتفاق افتاد بماند، حق طلب بودن. علی ابن ابی طالب خطی رو جدا میکن، علی ابن الحسین تو رو با عاشورا آشنات کرد. میخوام بهت بگم چجور تربیت شدی، امام زمانی شدی. میخوام بهت بفهمونم که عزیز دلم، بیادبی نمی کنم و میگم بفهمونم، یعنی مطلب میخوام عرض کنم، برداشت غلط نشه، من کسی نیستم. میخوام مطلب جا بیفته، چرا امام باقر علیه السلام، باقر العلوم، یه آیه رو وقتی داره میاره در مورد امام زمان داره میاره، چرا نعمانی در کتاب غیبتش اینو میاره، این آیه رو چه ربطی داره؟ امیر المؤمنین خط جدا کرد، شدی علوی. امام سجاد اشکو بهت یاد داد، حسینیت کرد. تا اینجا خوب اومد جلو. یه امام بلند شد، علی بعدی اومد خودش به این سرزمین که به برکت وجودیش یه اتفاقایی بیفته. ها گفت اونایی که امام رضایین حتما بگید امام زمانی هن، چون بعد امام رضا دیگه فرقه ای درست نشد. شما میری حرم امام حسین میبینی چهار امامیام اونجا، این بحریای هندم میان اونجا وای میستن، شیش امامیان وای میستن، اما اینا رو شما تو کاظمه نمیبینی، اینا رو حرم علی ابن موسی رضا نمیبینی. اگه یه نفر رو تو حرم آقا علی ابن موسی رضا دیدی، بدون خودیه، بدون دوازده امامیه، بدون رسید به اون آخریه. حالا یه چیز دیگرم باز نگفتم، شو سه تا. چی؟ اون که اون نسل یه چیه و چه چیزایی برابری داره، خیلی عجیب. و امام هادی چه کرد؟ چقدر این امام مظلومه، کسی نمیره ببینه امام چرا، او هم علیه. و امام هادی تو رو برای این غیبت آماده کرد، اصلا شبکه سازی برای ظهور، ساخت شبکه وکلا، وکالت، آماده کردن شیعه برای غیبت توسط علی چهارم انجام شد. اصلا این چهار علی آمدند تا قومی را تربیت کنند که جان بدهند برای مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. این چهار علی، این چهار گنجینه الهی که خدا میگه با این چهارتا دین من قیمه و اسم خودم رو روشون گذاشتم، این اسما رو خدا گذاشته. چرا یه امام میشه حسن، یکی حسین، یکی علی؟ چرا با این فاصله؟ چه میفهمیم ما؟ چه میفهمیم؟ میبینید در سختترین شرایط بود که آمدن شجره طیبه اهل بیتو بزنن. اولین علی، علی ابن ابی طالب، اسد الله الغالب، شهاب الله الثاقب است که به خونش حمله میشه، به آتش میکشن، جلو چشش همسرش رو میزنن. اینجا یه علی باید که دوباره این درخت آبیاری کنه، دوباره چوب زیر این درخت بزنه، جون بگیره درخت. علی بعدی کی اومده دوباره؟ جایی که دوباره شجره طیبه رو تا کجا بردن؟ تا یه نخ شد، اما پاره نمیشه. یریدون لیطفه نور الله به افواهم و الله متم نورهی ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. خدا یه علی دیگه آورد، آقا امام سجاد رو. امام قبلی رو تکه تکه بر زمین رها کردن. ببین چجوری دیگه امامت مظلوم واقع شد. خدا باز یه علی رو میکنه که شرایط فراهم بکنه. وای بر ما که وقتی میگن امام سجاد رو بخوایم تعریف کنیم، نمیشناسیمش جز این که بگیم یک امامی بود در عاشورا، امامی بود که بیمار بود و اینا. تو همین مشهد سخنرانی کردم در مورد قیام اشکی که امام سجاد علم کرد، و فقط اون نبود، بازم میگم چی بود. برید اون سخنرانی رو گوش کنید، چطور امام سجاد با اشک دلهای قسی القلب شده رو دوباره شستشو داد که برسن به امامت. و امام بعدی باز باقر العلوم باید باشه که علم امامت رو علنی بیاره و مردم به سمتش برن. در نتیجه حرکت امام سجاد، علی بعدی، علی ابن موسی رضاست که پس از امامی آمده که عزیزم چنان تحت حجمه قرار گرفت امامت، که امام معصوم 14 سال زندان انفرادی بود. امام قبلی، امام کاظم علیه السلام، 14 سال زندان. چنان سخت گرفته بودن بر امام کاظم که پیکر مطهر وقتی میدیدن پارچه که روش پیکر مطهر انداخته بودن، میگفتن از دور نگاه میکردی دیده نمیشد، یعنی کسی زیر این پتو، زیر این ملافه است، اینطور لاغر شده. قل و زنجیر بر پاها، 14 سال امام معصوم در زندان. چنان تحت شکنجه، تحت آزار، تحت نظر، در زمان بدترین انسانها، در زمان بدترین انسانها. یه نقل وجود داره، من نمیگم قطعا اینه، کسی باز دکون دستگاه درست نکنه، یه نقل وجود داره، میگن یکی از دلایل این که حضرت معصومه دختر امام کاظم علیه السلام ازدواج نکرد این بود که کسی جرأت نمیکرد بره خواستگاری جلو در اون خونه. یکی از نقلایی که مورخین نقل کردن، یعنی چنان سخت میگرفتن اگه یه کسی میرفت اون خونه رو دق قلباب میکرد بیچاره بود، میگفتن ولش کن نمیصرفه، امام معصوم تو شهرشون تو زندان بود نمیتونستن برن درش بیارن. اینجا باز یه علی باید بیاد وسط ماجرا رو جمع کن. آقا علی ابن موسر، خداوند متعال علی ابن موسر رضا رو میاره که در 20 سالگی فقیه زمان خودش بود، میشست رو منبر، از همه جای جهان اسلام میومدن سوال میپرسیدن، یهودی مسی با همه مناظره علمی میکرد، اصلا چنان چو افتاد سر زبونا که فقط الرضا من آل محمد، ما فقط راضیم که ای آقا خلیفه بشه. انقدر فشار بر خلیفه جور و ستم آمد که مأمون برای اینکه دهنا رو ببنده گفت باشه ساکت شید، خلیفش میکنم. و این ماجرایی که آوردش و ولیعهد کرد و این داستانا پیش اومد. سخنرانی کردم این حقیر سراپا تقصیر در مورد امام هادی دو جلسه دو سه ساعت است. هر کدوم دو سه ساعت. برید ببینید شرایط شیعه در زمان امام هادی به کجا رسید. میگه زنان شیعه دو سه نفری با هم یه لباس می‌خریدن. شیعه ممنوع بود اسب بخره. شیعه ممنوع الورود بود بر برخی از شهرها وارد بشه. به اسم اینکه یکی علی بود میکشتنش. ابن سکتو چیکار کردن؟ زبونشو از پشت گردنش کشیدن بیرون. یعنی یکی از زجرآور، یعنی کنار این ستون فقرات سوراخ کردن با چاقو، انداخ با یه چیزی مثل اینجوری چنگک باشه، زبون رو از پشت گردن کشیدن بیرون. که تو محب علی؟ که تو محب علی ابن ابی طالبی؟ اینطور اوضاع سخت شد. یا علی باید ماجرا رو جمع کنه و شیعه رو آماده کنه که اینجوری که داره بوش میاد غیبتی در راه. و بشر لیاقت داشتن آن امامی رو که امام باقر میگه پدر و مادرم به فداش، امیر مؤمنان بالای منبر یهویی آهی کشید، اشک ریخت، فرمود شوقن لرؤیته، چقدر دلم تنگ ببینمش. امام هادی هنگام شهادت وصیت میکنه به امام حسن عسکری، سلام مرا به فرزندم مهدی برسان، بگو پدرت جدت خیلی دوست داشت روی ماه تو را ببیند. امام حسن عسکری نقل میکنه میگفت پدرم هنگام شهادت اینطور به من گفت، گفت به مهدی سلام برسون، خیلی دوست داشتم ببینمش. امام صادق میفرماد اگر مهدی را درک میکردم تمام مدت عمرم خدمش میشدم، خادم او میشدم، خدمتگزاریش میکردم. سخت‌ترین دوران‌ها بوده. مثلا من نمیگم بقیه جاها خوب بودا، نه، دوران امام صادق و امام باقر اینطور نبود. راحت میچرخید. امام صادق 4000 تا شاگرد داشت، امام باقر کلاس درس داشت. این برهه‌هایی که خدا یکی هم نام خودش آورد، یه علی اومد جریان رو جمع کرد. این به این معنا نیستش که اگه بقیه امامو نمیتونستن و نه، خدا اونایی که تو اون زمان به لحاظ مقتضیات زمانی ماجرا رو جمع کردن و نام علی روشون گذاشت. و چه زیبا در نگاه هر چهار امام عزیز ما که نام مبارک علی دارند، ما ایرانی ها بهشون گره خورده ایم. و بهتون بگم این چهار علی که چهار ماهن، حرمشون از نشونه های ظهور میشه. اول حرم علی ابن ابی طالب ساخته شد در زمان عمر ابن عبدالعزیز، یعنی تا اون زمان قبر مطهر امیرالمومنین مخفی بود، چون میرفتن جنازه رو بیرون میکشتن. بر 70,000 منبر امیرالمومنین لعن میشد. اینطور بود. بعد شد حرم آقا علی ابن موسر رضا، حالا هم حرم آقا علی ابن محمد امام هادی رو داریم میسازیم تو سامر را. این شلوغ کاریایی که کردن داعش و این داستانا با باعث شد شیعه بخواد اینا رو ببره بریزدشون بیرون، راحت دیگه پاش به سامرا باشه. یه حرم یه علی دیگه مونده تو بقی، اونم آخریش، اونم میسازیم انشالله و تمام ماجرا انشالله. این چهار علی، چهار کلید، چهار راه، چهار راز، چهار سر پنهان ظهورند. کادر سازی که این چهار علی کردند، 25 سال خونه نشینی کرد، تاریخ نقل کرده چنان امیرالمومنین رو به لحاظ اقتصادی تو تنگنا قرار دادن. فدکو برای چی نمیدادن که دلیلش میگفتن این پول نداشته باشه؟ میگن شبهایی بود حسنین گرسنه میخوابیدند، امیرالمومنین پول نداشت نون بگیره به بچه ها بده. این طور شد. بعد همین امیرالمومنین شروع میکنه چاه کندن. ابعار علی هنوز هست. اونا که مکه رفتن، عربستان رفتن، مکه مدینه رفتن دیدن. ابعار علی ابن ابی طالب هنوز داره آب میده. به دست علی ابن ابی طالب کنده شده. میگن چاهای علی. هنوز نخلستوناشون داره از چاهای علی ابن ابی طالب آب میخوره. میکن. صدای نفس زدنش توی ته چاه که کلنگ میزد میرسید به مردم. جا پا میذاشت، میگفتن همینطور که میمد بالا زیر پاش میرسید به آب، همینطور آب داشت میمد بالا پای مبارکش، تو راه وقفش میکرد. یعنی هنو بالا نیومده بود میگفت وقف فلان مردم. یک روز ملعون اشعث ابن قیس گفت های علی خوب جنگ را انداختی ها، جمل و صفین و نهروان و اینا، وقتی که حق تو خوردن 25 سال پیش چرا این کار را نمیکردی؟ گفت اون موقع هیچ که نداشتم، می داشتم همون موقع هم شمشیر می کشیدم، حالا دارم شمشیر می کشم. کادر سازی صورت گرفت. شیعه بدون کادر سازی و تربیت نیرو به ظهور نخواهد رسید. بهشون بگم شوخی نداری. از امام سجاد آنچه که من و شما می شنویم متاسفانه که امام بیمار و ناخوش در بستر افتاده در کربلا، نهایتاً خیلی دیگه طرف خودشو کشته باشه، ادعیه امام سجاد خونده باشه، نقش کادرسازی امام سجاد رو نمیبینه که امام سجاد 20,000 برده خرید، تربیت کرد، آزاد کرد. چقدر؟ 20,000 با پول میخرید تربیتشو میکرد. چه کسایی، چه یارایی که میگه یک روز در مدینه بارون نمیومد، خوشسالی شد، مردم اومدن نماز بارون بخونن و دعای بارون، این حرفا. یه بابای اون بغل وایستاده بود، اصلا هیچ خبری هم نمیشه، دید یه کسی اون بغل وایستاده، دستشو برد بالا گفت خدایا ببار. تا این گفت شروع کرد باریدن. گفت این یکی از اولیاء الله، خضر نبیه، یکی هست. تعقیبش کردید، رفت خونه امام سجاد، رفت در زد، گفت آقای این خونه کیه؟ امام سجاد رو صدا کرد، گفت آقا یه نفر اومد این تو، داستانش اینه، من میخوام اون رو ببینم. گفت کی بود؟ گفت اینجوری بود اونجوری. امام فرمود خب بیاید 7-8 نفر که تو خونه اون لحظه اونجا بودن صدا که، گفت کدوم یکی از ایناست؟ گفت همین بود. گفت اینو من میخوامش. بعد امام فرمود به اون، نگیم غلامش بگیم یارش، فرمود آقا ایش تو رو میخواد، میخوای بری بره از این بعد پیش این باشی؟ زد زیر گریه. گفت چه بدی اما دیدی آقا، حالا میخوای ما رو ببری به یکی دیگه بدی؟ گفت نه، گفتم اگه راضی. گفت آقا، اون مرده گفت غلام، من میخوام اینو بخرمش، آزادش کنم، از شما بخرم آزادش بکنم، این بیاد من غلامش باشم. من دیدم این چه کرد، این از اولیاء الله، من میخوام غلامیشو کنم، استاد من باشه. برگشت به سمت خدا گفت خدای قرار نبود لو بدی، حالا که لو دادی منو ببر. دردم جان داد همونجا. 20,000 نیرو تربیت کرده، یه همچین کسایی از توش در اومدن. حالا فهمید چرا امام باقر میتونه بیاد بشینه رو منبر حدیث بگه؟ چون یه علی نیرو تربیت کرده که عاشق امام باقرن و آزادن، کسی نمیتونه حرف بزنه. بگه من آزادم، چیکار داری با من؟ دنبال بهانه میگشتن آزاد کنن. این مبارزه با بردهداری. قرار بود جریان اسلام تربیتش ادامه پیدا کنه، نذاشتن. باید امیرالمؤمنین میشد خلیفه، نذاشتن تا ادامه پیدا کنه، پرونده های نابسته پیامبر رو تموم بکنه. پیامبر اسلام آورد، امیر مؤمنان قرار بود ایمان رو در دلها نفوذ بده، نذاشتن. حالا فهمیدی چی میگه قرآن تو در مورد ماها؟ میگه ظلم دارید میکنید انفسکم، به خودتون بدبختا که اینا رو پس زدید، بیچاره ها. این علی ابن الحسین امام سجاد زین العابدین یا همچین کسیه؟ علی بعدی اصلا کارش چجوری بگم، حلم مبارز طلبیدن بود تو حوزه علمی. اصلا لقب مبارک عالم آل محمده. آقا هم نقش بسیار اساسی تو تربیت نیرو و آزاد کردن داشت. همین آقا احمد ابن موسی که من از زیارت اونجا دارم میام، از شیراز در واقع اومدم، آقا احمد ابن موسی وقتی تو زیارت نامش میخونی، برادر امام رضاست، شاه چراغ علیه السلام، وقتی تو زیارت نامش داری میخونی میگه ای کسی که هزار بنده را آزاد کردی. دستور امام رضا این بود، دستور امام رضا این بود که پول جمع بکنید، اینا رو بخرید، تربیت کنید، آزاد کنید. اینجوری شیعه به من و تو رسیده. خدا به دادمون برسه که اون دنیا چجوری با ما قرار حساب کنن که اینجوری بعضی همون داریم لغت میزنیم زیر این نعمت الهی. خدا شاهد. بردوین امام هادی چجوری اومد شبکه سازی کرد، کادر سازی کرد. اصلا شما راه رسیدن به امام زمان از امام هادی دارید. بهتون بگم، نامه های امام هادی علیه السلام هست. اصلا امام هادی به شیعه یاد داد، گفت ببین دیگه آروم آروم قرار از ما جدا بشید. طرف از ری، از تهران کوبید پیاده. اون زمان چجوری میرفتن؟ ماشین نبود، هواپیما نبود، 5-6 ماه تو راه بودن. رسید بره آقا امام هادی رو ببینه. امام هادی قبولش نکرد، به حضور نپذیرفتش. گفت بدی کریم؟ گفت نه. فرمود نه، نمایندم تو ری حضرت عبدالعظیم حسنی، باید به نمایندم رجوع میکردی. یعنی چی؟ یعنی آماده کرد رجوع شیعیان به کی؟ به فقها. فرجعوا الی روات احادیثنا، رجوع کنید به راوی احادیث ما. جالبه در نامه‌ای که به وکیلای خودش مینویسه آقا و به مردم مینویسه، وکیلا رو معرفی میکنه، میگه بدونید اینا بعضیاشون دیگه با من رابطه بگید ندارن، کات شده، فرستادمشون، دیگه هم بهشون دسترسی ندارم، اما شما باید به حرفشون گوش کنید. گوش دادن به حرف آنها عین گوش دادن به حرف من است. چجوری؟ یه نفر عالم چک کنه جدا شده و تو ملزمی به حرفش تمام قد گوش بده. این چیه؟ همین عصر نیست که دسترسی به امام معصوم وجود نداره و تو فقط میتونی رجوع کنی به علما که اونها احادیث میدونند، که اونها احکام میدونن، فقه میدونن. کادر سازی اصلا توسط این چهار امام بود که مدت امامتاشون هم جالب بدون زیاد بوده. امیرالمومنین 30 سال، امام سجاد 35 سال، آقا علی ابن موسی رضا 20 سال، امام هادی 33 سال. ماندگاری امامتشون هم بالا بود نسبت به ائمه که خیلی سریع به شهادت رسیدن. 5 سال داریم تا امام اینا خیلی سریع به شهادت رسوندن. اینا آماده کردن مردم برای چی؟ برای ظهور. داستان سر اینه، بعضی اصلا متوجه نیستن، فکر میکنن اینا مثلا شوخیه. چند نفر رو آزاد کردی تو؟ امروز مردم برده دیگه فیزیکی بگید نیستن. امروز مردم برده رسانن، برده گناهن. تو چند تا رو برای امام زمانت آزاد کردی، تربیت کردی؟ اولین کسی رو که میخوای آزاد کنی خودت باش، از بردگی نفست که بهت امر بر گناه میکنه که ظهور رو عقب میندازه و تو گوش میکنی. از این زندان نفس بیا بیرون. وقتی اومدی بیرون تواصوا بالحق، حق یعنی علیون مع الحق و الحق مع العلی، علی بشناسون به مردم. اول خودتو آزاد کن، از بردگی بیا بیرون، بنده خدا شو، بنده عشق بمان، از دو جهان آزاد باش. چقدر حاضری به این طوری تشیع به من تو رسیده، معارف اهلت به من تو رسیده. 12 امام خون بدن، به خاک و خون بنشینن، مسموم بشن، چطوری امامامونو شهید میکردن؟ بیر نگاه کنین، با بدترین سما امام باقر رو با زهر جلدی شهید کردن. زهر جلدی یعنی پوستی، به زین زدن، نشست حضرت سنبرش اثر کرد. این خونه ها ریخته شده که تشیع به من و تو برسه. من و تو کجای کاریم؟ چقدر توجه داری به ای علی ابن موسی رضایی که اینجاست؟ من بچه ها میدونم، کسی که با من مثلا حرم آمدن، میگم امامایی که اسمشون علیه به اسمشون صداشون کنید، به اسم باباشون علی صداشون کنید، دوست دارن. اصلا همه امام ها رو وقتی بشون میگه ابن امیر المؤمنین دوست دارن، افتخار میکنن به علی. دعوا سر علی بود، اگر امام حسین به خاک و خون کشیده شد گفتن بغزن لعبیک، ما بغزی که از علی داریم. فکر حب علی علکیه تو این دلا؟ این حقیر صحبتامو شروع میکنم، میگم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین، کیف میکنم. خدا رو هم شاهد میگیرم حرمی روی کره زمین برای بنده حرم نجف نمیشه. یعنی همه اماما مخلص همه اماماییم، اما حرم علی برای من یه چی دیگه است، با کسی دیگر نمیشه. اون آرامشی که در حرم علی ابن ابی طالب از کجا هست آقا؟ اصلا میگی زمان ایستاده وقتی میری نجف. خدا اصلا تو اون حرم انشالله خدا نصیب میکنه، انشالله خدا نصیب میکنه بریم حرم آقا علی ابن الحسین رو بسازیم انشالله. صحبت چوب و سنگ و اینجور چیزا نیست، اینا ما هم میفهمیم، همه میفهم. صحبت نمیدونم طلاکاری اینجور چیزا نیست، صحبت احترامه، صحبت احترامه. اگر این تکفیری ها میگن علیکم بالمشهد، یه چیزی میدونن. اگر امام میگفت مشهد پای تخت جهان اسلام است، نه تشیع، جهان اسلام است، چون تشیع اثنا عشری از اینجا میاد و تو آخر الزمان هم یاران همین جان که شمشیر به دست میگیرن و با پرچمهای سیاهی میرن به یاری امام زمان، قیام سید خراسانی و پرچمهای سیاه. اصلا امام رضا قربونش برم امام رؤوف بود، مهربون بود، اومد نعمت تشیع و پاشید توی این مملکت، خودش اومد با خودش تشیع بر ما آورد. کشور ما تا قبل از شما برید اون زمانی که امام رضا میاد، کشور با قالب جمعیت اهل تسننه، اکثریت سنیه، چند تا شهر بودن شیعه بودن. با آمدن برکت خدا تو این منطقه، اصلا مکانی دارم حرف میزنم، اصلا مکان مد نظرم، بله، روز به روز نعمت خدا رسوند اینجا و دعای همین اهل بیت این مملکت رو نگه داشته، ید قدرت امام زمان رو نگه داشته. و اگر نه خدا شده 35 سال یه روز بوده ما روز آروم داشته باشیم، یه روز بوده اینا بلایی سر ما نیارن. هر فیلمی که سر تا سر دنیا اینا پیاده کردن، همش رو یه جا سر ما پیاده کردن، هیچ کی هم نداشتیم جز خدا. اون روزی زمین میخوریم که فاصله بگیریم از این اماما، اون روزی که معیارهامون چیزای دیگه بشه. گفت قرآن چی گفت؟ گفت دنیا ها سنگین شد دیگه نمیشه تکون بخورید، نه چسبید به زمین. و فرمود ها از همین قبل همین چهار علی و کارهایی که کردن، کادر سازی که کردن، اون قوم میاد که اونا دیگه مثل شماها نیستن. خدا ببین چی داره براشون کوری میخونه، یه قومی میاد اونا دیگه مثل شماها نیستن، که تفاسیر میگن ایرانیان، برخی یمنی ها این رو هم گفتن و یمنی ها هم باشه برای قیام سید یمانی هم داریم. معجزه از قرآن اشاره میکنه به 12 ماه که بعضی ها زیاد کردن، یکی دیگر آوردن، کسای دیگر آوردن که اونم میشه همون النسی که خیلی عجیب غریب این کلمه ولی باید روش کار بشه. ما داره یه سری ملاحظات دلو عرض نمی کن وگرنه خیلی آشکاره. خدا گفت شما رفتی سمت کفر، پوستتونو میکنم، عذاب علیم سراغتون میاد، فلان فلان فلان. برید ببینید دو تا آیه بعد این دیگه، این شد آیه 39، آیه بعدیش بین آیه 40 چیه آخه؟ ببین کدوم آیه از آیه 40 است؟ سوره توبه. بعد خودتون نگاه کنید دیگه، من نمیگم که دیگه میرسونه خدا به کفر رو، بعد میگه اینا. قدر بدونید اینجا در محضر آقا علی ابن موسی رضا هستید، امام رؤوف، امام عالم، امام مهربون. میخوام یه تیکه از حرفمو پس بگیرم. آره ما قبول، هر کی تو حرم امام رضا دیدیم امام زمانیه، از این جهت که چی؟ اگه شیعه باشه، شیعه باشه. اما ما مسیحی هم دیدیم میان، یهودی هم دیدیم میان، آدمی که خدا قبول نداره میاد اینجا. این آقا رو قدرش بدونید. من بعضی موقع میگم خدا به داد مشهدی ها برسه، میگم از یه طرف خوش به حالتون، خدا شاهد جز آرزوهای من بوده که توی همچین شهری بتونم زندگی کنم، فقط به خاطر کارم و شغلم که احساس میکنم سنگر خالی کردنه اگه پاشم بیام اینجا. چرا؟ چون اونجا بالاخره دسترسی به کل کشور ساده تر و آسان تره، خیلی کارا رو میشه کرد. اونم بالا ادعامون اینه، حالا آرزومون اینه، بحث کار امام زمانی داریم میکنیم، انشالله که این دور باشه. خدمت شما عرض میکنم وگر نه میومدم همینجا تو همین نزدیکی های حرم یه خونه زیرزمینی پس توی جای اجاره میکردم، از یه حرم جدا نمیشد. قدر بدونید این حرم علی ابن موسی رضا رو خدا فرمودی 4 تا فرق میکنه. یکیشون بین شماست، نونی که میخورید، آبی که میخورید به برکت وجودیش. سرتون درد آوردم، عذرخواهم دیگه، شب عید دیر وقتم شده، ما هم دیر شروع کردیم، ساعت 11:20 است. بعضیتون میخواد به خونه برسید. دوست دعا میکنم، دوست داشتید آمین بگید. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدا رو تو رو سوگندت میدهیم به حقانیت اهل بیت، 12 امام معصوم، به حقانیت آقا علی ابن موسی رضا را، علی ابن موسی رضا ما را از مسببین اصلی و خیر ظهور امام زمان عجل الله قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. آمین.